ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. دادگستری استان کردستان جرم زندانیانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند را محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه اعلام کرد. هفته‌نامه یلسارات به رغم حکم توقیفش روز چهارشنبه منتشر شد. و حسن عباسی با شکایت ارتش بازداشت شد. همزمان با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر، دادگستری استان کردستان اعلام کرد جرم زندانیانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه بوده است. دادگستری کل استان کردستان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعدام شدگان را عضو گروه توحید و جهاد خوانده و برخی جرائم آنان را ترور، سرقت مسلحانه و توزیع مواد غذایی مسموم اعلام کرده است. رئیس سازمان حقوق بشر ایران، نهادی که در نروژ مستقر است، به رادیو فردا گفت با اینکه گزارش‌ها مبنی بر اعدام بیش از 10 تن در روز سه‌شنبه است، این سازمان تاکنون از مرگ 7 تن اطمینان حاصل کرده است. شماری از این زندانیان پیشتر با رد اتهام‌ها گفته بودند که تحت شکنجه حاضر به پذیرفتن این اتهام‌ها شدند. دو روز پس از آنکه هیئت نظارت بر مطبوعات حکم به توقیف نشریه یلسارات داد، این هفته‌نامه روز چهارشنبه منتشر و در تهران توزیع شد. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه مجوز این نشریه را به دلیل توهین به هنرمندان لغو کرده و پرونده‌اش را به دادگاه فرستاده بود. یلسارات که در شماره پیشین خود از مردان هنرمندی که با همسرانشان در جشن حافظ شرکت کرده بودند با لفظی توهین‌آمیز زیاد کرده بود، در شماره جدید خود بار دیگر از تیتر جنجالیش دفاع کرده است. وبسایت اندیشکده یقین که مطالب حسن عباسی را منتشر می‌کند، خبر داده است که این چهره نزدیک به اصولگرایان روز چهارشنبه بازداشت شده است. به نوشته این وبسایت، حسن عباسی که با شکایت حفاظت اطلاعات ارتش در دادسرای نظامی حاضر شده بود، به حکم بازپرس بازداشت شده است. پس از انتشار ویدیویی از سخنرانی حسن عباسی در انتقاد از ارتش ایران، فرماندهان نظامی از او شکایت کردند و او روز دوشنبه پس از اولین حضور در دادسرای نظامی در نامه‌ای به فرمانده ارتش از اظهاراتش عذرخواهی کرد. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا، به شدت از اظهارات باراک اوباما که او را برای ریاست جمهوری ناشایست خوانده بود انتقاد کرد. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز باراک اوباما را ضعیف و بی اثر خواند و دوران ریاست جمهوری او را فاجعه دانست. باراک اوباما روز سه‌شنبه در انتقادی صریح و کم سابقه از آقای ترامپ گفته بود زمان آن رسیده که رهبران حزب آقای ترامپ را محکوم کنند و پشتیبانی خود را از او پس بگیرند. و سرانجام اینکه کره شمالی روز سه‌شنبه بار دیگر دست به آزمایش موشک میانبرد بالیستیک زد. بنابر گزارش‌ها یکی از موشک‌ها بلافاصله پس از پرتاب منفجر شده و موشک دیگر با تگ 1000 کیلومتر در آبهای ژاپن فرود آمده است. بدنه اصلی این موشک برای نخستین بار در آبهای منطقه اقتصادی ژاپن فرود آمده و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، آن را اقدامی شرم‌آور و تهدیدی بزرگ توصیف کرده است. آمریکا با محکوم کردن این آزمایش موشکی گفته است در برابر این تهدیدات آمادگی دفاع از خود و متحدانش را دارد. ساعت 5:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. روسیه از آغاز اجرای چند طرح بزرگ زیرساختی در ایران خبر داده. گزارش‌ها حاکیه که گازپروم، قول گازی روسیه، خواهان همکاری با ایران در سواپ گاز و همچنین احداث کارخانه گاز مایه است. هفته گذشته مسکو و تهران اعلام کردند که نقشه راه همکاری‌های راهبردی بین دو کشور تدوین شده و در بردارنده بیش از 70 طرح مشترک صنعتی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر به نقل از سعید پاکسرشت مسئول شرکت ملی گاز از مذاکرات جدید ایران به شرکت روسیه گازپروم خبر داد و نوشت 11 موضوع در حوزه های CNG, LNG, سیستم تعمیر و نگهداری توربوکامپرسورهای گاز و فناوری های نوین نشتیابی خطوط انتقال گاز در تهران مورد تبادل نظر قرار گرفت و به زودی هیئتی از ایران برای ادامه این مذاکرات به مسکو سفر خواهد کرد. همچنین علیرضا کاملی، مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز، به خبرگزاری مهر گفت گازپروم خواستار مشارکت در طرح‌های تولید LNG در ایران شد. همزمان روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت گازپروم هنوز به صورت رسمی درخواست شرکت در مناقصه تکمیل نخستین کارخانه گاز مایع ایران را ارائه نکرده، اما با توجه به امکاناتی که مشارکت در این طرح برای سواب گاز فراهم می‌آورد، این طرح را در دست بررسی دارد. کامرسانت می نویسد گازپروم علاقمند به صادرات گاز به شمال ایران در ازای صادرات همان مقدار به آسیای جنوبی و جنوب شرقی به ویژه هند است، زیرا بر پایه این گزارش این مبادلات نه تنها همراه با سود تجاری است که به روسیه اجازه خواهد داد مسیرهای کلیدی انتقال گاز در آسیای مرکزی را کنترل و موقعیت این شرکت در خاورمیانه را نیز تقویت کند. الکسی گاسپاداریوف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، طرح‌های مشترک گازی بین روسیه و ایران را سیاسی می‌داند.
Мне кажется, не нужно испытывать иллюзии, что вот вы из России скидки, пожалуйста, работайте.
ما نباید در این توهم باشیم که ایران برای ما امتیازهای ویژه و تخفیف‌های خاص قائل خواهد شد. ضمن اینکه ساخت کارخانه گاز مایع نیازمند فناوری است که روسیه در اختیار ندارد و گازپروم در ابتدا باید با شرکت‌های همچون شل، توتال و یا اکسون شریک شود که با توجه به ریسک‌های سیاسی و قیمت روبه پایین گاز در بازار جهانی بسیار بعید است چنین طرحی برایشان اولویت دار باشد. در مقابل این طرح می‌تواند برای دولت روسیه جالب باشد، زیرا اجازه خواهد داد روسیه صادرات گاز ایران که رقیب اصلی بالقوه‌اش در بازار است را کنترل کند. اما بسیار بعید می‌دانم گازپروم و یا دولت قادر باشند 10-12 میلیارد دلار در تولید گاز مایع ایران سرمایه گذاری کنند. به همین دلیل در حال حاضر هیچ توافقی در این زمینه اجرایی نخواهد شد.
در تحول دیگر، روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد ایگر چایکا، پسر دادستان کل روسیه، و الیک میتوال، سیاستمدار جنجالی روس، به تازگی مرکز صادرات روسیه خاورمیانه را تأسیس کرده اند و قرار است نخستین طرح این مؤسسه ساخت کارخانه آب شیرین کن با ظرفیت 200,000 متر مکعب در روز در جنوب ایران باشد. ارزش این طرح 180 میلیون دلار گزارش شده و سرمایه گذاران انتظار دارند این کارخانه پس از 8 تا 9 ماه به سوددهی برسد. همچنین تکنوپرام اکسپورت از مجموعه روستک، سازمان دولتی نظارت بر فناوری‌های پیشرفته روسیه، نیز در صدد است طرح مشابهی در ایران اجرا کند. اما در حالی که این طرح هنوز در مرحله بررسی است، برای اجرای طرح دیگر، احداث نیروگاه حرارتی در بندر عباس، قرارداد با ایران امضا شده و هزینه اجرای این طرح با وام صادراتی 1.2 میلیارد دلاری دولت روسیه تأمین خواهد شد. روزنامه روسیه کامرسانت این قرارداد را بزرگترین پروژه مشترک روسیه و ایران در دوره پس تحریم اعلام کرده. وادیم ویشیزیرف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید روسیه نباید فرصت ساعت گسترش همکاری با ایران را از دست دهد.
Моей точки зрения, то где мы действительно можем сотрудничать. С нефтью мы скорее конкурент.
عقیده من همکاریمان با ایران باید در فناوری‌های پیشرفته باشد، زیرا در صادرات نفت رقیب هستیم و میوه‌هایی که از ایران به روسیه صادر می‌شود نمی‌تواند اساس مناسبات پایدار و راهبردی قرار گیرد. ایران بازار پرظرفیتی است و با توجه به روابط نزدیک سیاسی با روسیه می تواند به یکی از مهمترین شرکای ما در خاورمیانه و حتی پایگاه اصلی ما در این منطقه تبدیل شود. به عبارت دیگر از لحاظ سیاسی این زمینه فراهم شده و صرفاً باید روابط اقتصادی من را توسعه دهیم. به نظرم دریچه‌ای بسته نشده و هنوز 1-2 سال برای انجام این کار فرصت داریم.
مسئولین روس گسترش اخیر همکاری اقتصادی با ایران را نتیجه دیدار رئیس جمهور روسیه با مقام‌های ارشد ایران در پاییز گذشته اعلام و ابراز امیدواری کردند. دیدار رؤسای جمهور دو کشور که تا چند روز دیگر در باکو برگزار خواهد شد، محرک جدید در تسریع مناسبات دو جانبه باشد. روسیه و ایران هفته گذشته طی جلسه کمیسیون میان دولتی اقتصادی توافق کردند نقشه راهی تصویب کنند که در چارچوب آن روابط دو جانبه ظرف 5 سال به سطح راهبردی ارتقا یابد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید در مورد آغاز چندین طرح بزرگ زیرساختی در ایران توسط روسیه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دنبال تهدید تازه ترکیه در لغو توافق با اتحادیه اروپا، یونان از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته هرچه سریع‌تر طرح جایگزین دیگری در جلوگیری از هجوم پناهجویان به اروپا در نظر بگیرد. وزیر خارجه ترکیه 2 روز پیش در گفتگو با یک روزنامه آلمانی به اتحادیه اروپا 3.5 ماه فرصت داد که یا مقررات ویزا علیه شهروندان آن کشور را لغو کند یا در غیر این صورت ترکیه از توافق خود با اتحادیه اروپا فاصله می گیرد. در این باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
دولت ترکیه اگرچه تاکنون رسماً شرط و شروطی برای لغو توافق خود با اتحادیه اروپا اعلام نکرده، ولی با این حال گفتگوی مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه چاپ دوشنبه سر و صدای فراوانی در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا به پا کرده. او در این مصاحبه تهدید کرده که اگر اتحادیه اروپا حداکثر تا 3.5 ماه دیگر ممنوعیت ویزا و یا روادید را علیه شهروندان ترکیه از میان بر ندارد، کشورش توافق اخیر خود را با اتحادیه اروپا لغو می کند. اولین کشوری که این تهدید و اتمام حجت ترکیه را جدی گرفته یونان است، کشوری که اگر توافق ترکیه و اتحادیه اروپا لغو شود، بار دیگر با ورود پناهجویان نه تنها از سوریه بلکه عراق، افغانستان و ایران هم روبرو می شود. این نگرانی را به خوبی می توان در مصاحبه امروز ایانیس موزالس، وزیر امور مهاجران و پناهجویان یونان، با روزنامه آلمانی بیلد دریافت. او به روزنامه بیلد گفته اتحادیه اروپا از همین حالا باید در اندیشه طرح جایگزین دیگری در جلوگیری از ورود لجام گسیخته پناهجویان به اروپا باشد. وزیر امور مهاجران و پناهجویان یونان میگوید اگر این توافق از هم بپاشد، مرزهای اروپا به روی پناهجویان باز می شود و اروپا با بحران گسترده پناهجویی روبرو خواهد شد. وی سپس توجه همه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا را به جدی گرفتن طرح سهمیه بندی پناهجویان و تقسیم عادلانه آنها در سطح کشورهای عضو جلب می کند و می افزاید بار سنگین پناهجویان نباید تنها بر دوش شمار اندکی از کشورهای اتحادیه اروپا گذاشته شود. این خواسته یونان در حالی بیان شده که روز گذشته سخنگوی رئیس جمهور چک اعلام کرد این کشور حدود 2700 پناهجوی سهمیه خود را که از طرف اتحادیه اروپا پیشنهاد شده به هیچ وجه نمی‌پذیرد، زیرا میلوش زمان رئیس جمهور چک گفته کشورش تمایلی ندارد در معرض خطر حملات تروریستی آنچه در فرانسه و آلمان روی داد قرار گیرد. علاوه بر جمهوری چک، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اسلواکی، مجارستان، لهستان، لتونی، استونی و لیتوانی هم مخالف طرح سهمیه بندی پناهجویانند. مجارستان حتی 2 مهر ماه امسال را روز همه پرسی به طرح سهمیه بندی پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا اعلام کرده. هفته پیش نیز نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان در یک نشست خبری با لحنی تند پناهجویان را سم می‌دانست که برای کشورش خطر آفرینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلی در مورد این خبرها و رویدادها بیشتر بدانید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، در اونجا مطالب تحلیلی در مورد اخبار روز مطالعه خواهید کرد. همچنین اگر که در تلفن‌های هوشمند خودتون نرم افزار تلگرام دارید میتونید به آدرس telegram.me/radiofarda در جریان آخرین خبرها و گزارش‌ها قرار بگیرید. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.